اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب حضور شنوندگان رادیو آشنای صدای آمریکا، برنامه صبحگاهی رادیو آشنای صدای آمریکا را من سحر عظیمی با اتفاق همکارم عبدالواجد عادل از واشنگتن تقدیم حضورتان می کنیم. نخواست توجه شما را به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل معطوف می دارم.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده با تمجید از کارکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و با اشاره به تعهد ایالات متحده و جامعه جهانی به افغانستان گفت که این کشور دیگر لانه تروریسم نخواهد بود. هربرت مکماستر امروز یک شنبه در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایه حکومت افغانستان در مورد امنیت، مبارزه با تروریسم، مسائل منطقه، اقتصاد، توسعه و انکشاف بحث و تبادل نظر کرد. آقای مکماستر بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان از کارکرد حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه با فساد اداری و ایجاد اصلاحات ابراز خوشبینی کرد. او ابراز امیدواری کرد که حکومت افغانستان کسانی را به کار بگمارد که به ایجاد اصلاحات متحد باشند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور دونالد ترامپ گفت که در مقایسه با 5 سال پیش مناسبات و روابط حسنه و نیک میان کابل و واشنگتن موجود است. او از تعهد کشورش برای کمک به افغانستان به ویژه نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور اطمینان داد. این در حالی است که حکومت افغانستان یک پلان 4 ساله امنیتی را ترتیب داده است که 2 برابر شدن نیروهای کماندو و تجهیز نیروهای هوایی افغانستان از مهمترین نکات این پلان است. انفجار مواد جابجا شده در یک موتورسایکل در ولایت هرات 1 نفر را کشته و 1 نفر دیگر را زخمی نمود. عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات میگوید این انفجار شام روز یکشنبه در ناحیه 7 شهر هرات در کنار دیوار یک مسجد با وقوع پیوسته است. تا حال مسئولیت این واقعه را کسی ادعا نکرده است. مقامات پاکستانی زنی را به روز شنبه به زن طرح پلانی که گرد همایی مسیحیان را برای عید مقدس در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب مورد حمله قرار بدهد دستگیر کردند. اداره مقابله با دهشت افغانی در پنجاب گفت که نورین لغاری مؤسسه سال دوم علوم طبی پوهنتون لیاقت پاکستان از سوریه به این نیت بازگشت کرد تا مسیحیان پاکستان را هدف قرار دهد. لغاری جهت شمولیت به پانتون خانه خیش را در پاکستان در فوریه امسال ترک کرده بود و هیچگاه بر نگشت. به روز شنبه قوت‌های امنیتی کشور بر یک محل مزنون در شهر لاهور هجوم بردند و 4 تندرو مزنون داعش را به شمول لغاری توقیف نمودند. کوریای شمالی یک شنبه پرتاب آزمایشی ناموفق میزایل را در حال انجام داد که ایالات متحده در برابر آن هشدار داده بود که عواقب جدی با شمول پاسخ نظامی در قبال خواهد داشت. احد عزاده با جزئیات بیشتر.
به قول قماندانی بحیره آرام ایالات متحده، میزایل کوریای شمالی به زودی بعد از پرتاب نزدیک به مرکز تحت البحری در سنپو در ساحل شرقی این کشور منفجر و متلاشی گردید. مایک پنس معاون رئیس جمهور امریکا که یک شنبه به سیول در کوریای جنوبی برای انجام مذاکرات در رابطه با تشنج رو به افزایش روی برنامه‌های هسته‌ای و میزایل کوریای شمالی مواصلت ورزیده است، جریان پرتاب ناکام میزایل به او گزارش داده شده و نیز نامبرده به تماس نزدیک با رئیس جمهور ترامپ می باشد. جیمز ماتس وزیر دفاع ایالات متحده طی یک بیانیه منتشره به تعقیب پرتاب میزایل از جانب کوریای شمالی گفته است که او از جریان پرتاب و متلاشی شدن آن با خبر است و افزود رئیس جمهور در این باره کدام تبصره ای نکرده است.
حزب حاکم ترکیه بعد از همه‌پرسی دیروز ادعای پیروزی کرد که در آن به طیب رجب اردوغان رئیس جمهور صلاحیت‌های گسترده می‌دهد. گفته شده 99% آرا شمار شده است. رسانه‌های رسمی ترکیه گزارش دادند که بیش از 51% در این همه‌پرسی بله گفتند. تعداد کسانی که عدم موافقتشان را اظهار نمودند کمتر از 49% می‌باشد. هیئت انتخاباتی ترکیه بعداً این نتایج ابتدایی را تایید نموده و گفت منطقه که نتایج رسمی طی 12 روز آینده اعلام خواهد شد. در حالی که نتایج ابتدایی شمار آرا تکمیل گردیده، در استانبول جشن پیروزی آغاز شده است. اردوغان به طرفدارانش گفت که 25 میلیون در این همه پرسی جواب بله دادند که نسبت به کسانی که جوابشان منفی بود 1.3 میلیون رای بیشتر است. قوت‌های عراقی دولت اسلامی را به استعمال اسلحه کیمیاوی در جریان واپسگیری موصل از این گروه متهم کردند. در یک بیانیه قوت‌های عراقی گفته شده است که گروه دهشت افغان داعش برای اینکه جلو پیشرفت قوت‌های آنها را بگیرد از مواد زهری کیمیاوی استفاده می‌کند، اما تأثیرات آن بالای آنها ناچیز است. قوت‌های عراقی تفصیل بیشتری در مورد نوعیت این مواد کیمیاوی نداده است. و یک محکمه مصری یک زن امریکایی مصری تبار و 7 تن دیگر را بعد از 3 سال در توقیف به اتهام قاچاق انسان مرتبط با بنیاد او که به اطفال کوچه و بازار کمک می نمود رها نمود. آیا حجازی شوهر وی و 6 تن دیگر از می 2014 بدین سو وقتی دستگیر شده بودند که پلیس قاهره بر بنیاد او بدون حکم محکمه یورش برده کمپیوتر لپتاپ و سایر وسایل را با خود بردند. این 7 تن متهم به قاچاق انسانی و استفاده جنسی اطفال و استفاده از اطفال در اعتراضات ضد حکومتی شدند. پایان اخبار.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 105 و موج متوسط 1296.
شنوندگان عزیز، میرسیم به بخش گزارش ها. اداره زراعت و مالداری ولایت کنر کشت مرخیری را به جای کشت کوکنار ترویج می دهد. اداره زراعت ولایت کنر می گوید که نبات محلی به نام مرخیری یکی از نباتات قیمت بها در این ولایت است و برای کشت آن به جای کوکنار پروژه های جدید را روی دست گرفتند. ضیاءالرحمن حسرت با شرح بیشتر.
با وجودی که کشت کوکنار در ولایت کنر به نسبت دیگر ولایات شرقی اندک است، اما ریاست زراعت و مالداری ولایت می گوید در برخی مناطق تحت کنترل طالبان مسلح که کوکنار کشت شده است، در سطح جلوگیری آن از طریق رای بدیل هستند. انعام الله صافی رئیس زراعت ولایت کنر میگوید آنان مرخیری را که یکی از نباتات محلی و قیمت بها است با جای کشت کوکنار در این ولایت ترویج میکنند. رئیس زراعت کنر میافزاید که مرخیری اکنون در مناطق دوردست کنر به شکل غیر رسمی از سوی دهقانان کشت میگردد و مفادی آن نسبت به سایر نباتات بلند است. و گفته آقای صافی اکنون 1 کیلو مرخیری در بازار آزاد 30,000 افغانی به فروش میرسد.
چه دا پخپل یو مدیسل نبات دی پا ادویجاتو که استفاده کیگی؟
این خود یک نبات طبی است که در ادویجات از آن استفاده صورت میگیرد. در صورت تطبیق پروژه ها انشاءالله ما میتوانیم کشت کوکنار را جلوگیری کنیم. یک طرح ساختیم به ارزش 600,000 دلار و موسسات خارجی هم فرستادیم. کورس ها و مکاتب مختلف در ولسوالی ها بازاری می سازیم تا شیوه های کشت مرخیری را به شکل بستکی بیاموزند. با گفته ریاست زراعت و مالداری ولایت کنر، مرخیری را با آسانی و زودی می توان جایگزین کشت کوکنار کرد که سبب بهبود زندگی زارین خواهد شد. سید غریب باشنده ولسوالی دره پیچ و یک از دهقانان می گوید پس از این هیچگاه به کشت کوکنار روی نمی آورند و علاقه‌مندند تا نبات مرخیری را کشت کنند. مرخیری هم قیمتی است و هم پرارزش. در دوا بسیار از آن استفاده می شود. پرورش هم مشکل ندارد و با جای کوکنار یک برده بهتر است. حالا الهم است و در زمین کم مفاد زیاد دارد. مرخیری نباتی است که با مناطق کوهستانی سازگاری دارد و محصول می دهد. از آنجا که ولایت کنر یکی از ولایات کوهستانی است و زمین های زراعتی اندکی دارد، محیط مناسب برای کشت این نبات می باشد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
سیستم افغانستان برای مبارزه با فساد اداری بسیار مجزا و ادارات مسئول این برنامه برای موثریت بیشتر به اندازه کافی هماهنگ نبوده و یا هم مستقل نیستند. شفافیت بین المللی با ذکر این مطلب در گزارش تازه‌ای می‌نگارد که یافته های آنان از اداره مبارزه با فساد اداری افغانستان خلاهایی را در سیستم تشخیص داده است که برای موثریت بیشتر آنها از حکومت افغانستان خواسته شده اداره مسئول مبارزه با فساد مستقل و از منابع کافی برخوردار باشد. قدیر مشرف با شرح بیشتر.
به دنبال نشر این گزارش شفافیت بین‌المللی، ریاست جمهوری افغانستان میگوید که در 2.5 سال کار حکومت وحدت ملی تلاش شده خلاهای موجود در سیستم شناسایی گردند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نهادهای متعددی در این راستا مبارزه میکنند، اما حکومت افغانستان تلاش دارد آن نهادها را هماهنگ سازد. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید نهادهای متعددی در این راستا مبارزه میکنند، اما حکومت افغانستان تلاش دارد آن نهادها را هماهنگ سازد.
یک بخش عمده سبب شده بود که فساد افزایش پیدا کنه عدم مطابقت و عدم هماهنگی قراردادها با قوانین افغانستان بود که فعلا از طریق پروسه تدارکات قراردادها تا این مراحل میشه، خصوصا قراردادهای کلان. اقدامات عملی از طریق مرکز عدلی و قضایی هست. مثل سوم هم اراده سیاسی حکومت وحدت ملی که رئیس جمهور برنامه داره بخش اراده قوی داره و یک بخش از تبدیلی ها و بررسی هایی که در وزارتخانه هم صورت میگیره ناشی از یافته هایی است که توسط گزارش هایی که برای جمهور رسیدن.
آقای مرتضوی افزود که افغانستان اقدامات عملی را از طریق نهادی که مراجع مختلف در آن زی دخل می باشد انجام داده است. جو یوگاز رئیس نهاد شفافیت بین المللی در این گزارش گفته است که زندگی شهروندان عادی افغان به شکل قابل توصیف بهبود خواهد یافت اگر در خدمات عامه با فساد روبرو نگردند. شفافیت بین المللی عملی سازی تعهدات حکومت افغانستان را در راستای مبارزه با فساد اداری نکته ارزنده و مهم دانسته، خواهان ایجاد سیستم کارا در این عرصه شده است. این گزارش اذعان داشته که هر اداره مبارزه با فساد اداری باید مستقل بوده و برای تحقیق و پیگرد قانونی مسائل بدون دخالت سیاسی دارای منابع کافی باشد. شفافیت بین‌المللی گفته است که قوای قضایی افغانستان مستقل نیست و همین امر مانع موفقیت مبارزه علیه فساد شده است. سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با تایید مشکلات موجود در سیستم‌های مختلف آن کشور هر گونه مداخله حکومت در سیستم قضایی افغانستان را رد کرد.
قانون اساسی افغانستان اصل تفکیک قوا را پذیرفته و رئیس جمهور هم به اصل تفکیک قوا احترام داره، ولی نکته مهمی است که رابطه بسیار خوبی کاری با هر سه قوا داریم، هم با بخش قضایی، هم با بخش مقننه و بخش اجراییه. شما یک اصلاحات بسیار خوبی را فعلا در بخش نهادهای قضایی ما میبینین، بیشتر از 600 قاضی تبدیل شدن. رئیس سره محکمه افغانستان یک اصلاحات خوبی را به وجود آوردن، حداقل 200 قاضی هم فعلا شامل کار شده که نسبت به کشورهای اسلامی منطقه میتونه خودش یک دستاورد بسیار محسوس و خوبی باشد.
شفافیت بین‌المللی برای بهبود روند مبارزه با فساد به حکومت افغانستان 3 پیشنهاد کرده و تذکر داده است که افغانستان بایست یک نهاد جدید مبارزه با فساد را ایجاد کند که جایگزین تمامی نهادهای کنونی باشد و بدون هراس از هر موقف و مقام تحقیقات را انجام دهد. با باور نهاد شفافیت بین‌المللی این امر نیاز به یک سیستم قضایی قوی و مستقل دارد. پیشنهاد دومی این نهاد به حکومت افغانستان این است که باید یک نهاد جدید و مستقل مبارزه با فساد اداری را ایجاد کند که جایگزین تمامی نهادهای مبارزه با فساد در آن کشور گردد. عبدالعزیز آریایی تحلیلگر مسائل سیاسی و مبارزه با فساد اداری میگوید برای ایجاد یک نهاد جدید باید اصلاحات ایجاد گردد و در قانون پیشبینی صورت گیرد، وگرنه عمدترین مشکل در برابر ایجاد همچون نهاد خود مسئله قانونی است.
یک نهاد واحد ایجاد شود فقط مستلزم است که اول در قانون اساسی یک تغییراتی بیاید و در خود قانون پیشبینی شود، و دوم همی هست که اینمی مجبوریت ها و مشکلات هایی که حکومت داره به خاطر یک سلسله مصلحت گرایی ها اینمی ها کاهش پیدا کنند، و همین است که تا حال این ادارات مبارزه علیه فساد اداری به معنای واقعی نهادمند نشدند و مندیتشان را به درستی در میان یک مجموعه از کارها به دست نیاوردند. نهادهایی که دیده میشه در داخل حکومت شکل گرفته همی صلاحیت ها را پراکنده ساختند.
اما نهاد شفافیت بین‌المللی میگوید که برای جلوگیری از تعدیل قانون اساسی افغانستان میتواند 2 نهاد نمادین را با ادغام اداره کنونی مبارزه با فساد اداری تشکیل دهد که استحکام دهنده 9 اداره مبارزه با فساد آن کشور بوده و اهداف و نقش های آن اداره را به وضاحت و شکل بهتر آن تعریف کند. شفافیت بین‌المللی همچنان پیشنهاد کرده است که اداره عالی نظارت و مبارزه با فساد در افغانستان باید دوباره شکل گیرد و واداشته شود تا فعالیت‌های خود را در عرصه جلوگیری از فساد، تعلیم و تربیت و افزایش آگاهی‌دهی مردم که در ساختار کنونی به چشم نمی‌خورد بیشتر متمرکز سازد. در شاخص کشورهای آغشته به فساد نهاد شفافیت بین المللی در سال 2016، افغانستان در حال حاضر در جایگاه 169 قرار دارد و سروی ها نشان می دهد که تقریبا 80% ساکنان آن کشور فساد را یک مشکل جدی در زندگی روزمره ایشان می پندارند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ترک‌ها روز یکشنبه به پای صندوق‌های رای رفتند که در تاریخ آن کشور جمهوری مهم تلقی می‌شود و هدف آن تغییر سیستم پارلمانی ترکیه به سیستم ریاستی قدرتمند می‌باشد. این همه‌پرسی ترکیه را به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرده است که استدلال می‌کنند آینده کشورشان در خطر است. نسرین محمود عزیزی در مورد برگزاری این همه‌پرسی و میزان علاقه‌مندی مردم به آن با فریبا نوا، یک تن از ژورنالیستان افغان در ترکیه، مصاحبه انجام داده است که بعد توجه رسانیده می شود.
خانم نوا، لطفاً بگویید که امروز وضعیت رأی‌گیری در سرتاسر کشور چگونه است و مردم چی فکر می کنند؟
فعلا خو آرام نیست. فقط یک حادثه خشونت بوده در جنوب به طرف های کردستان، یک برادر یک برادر دیگر قتل کرده و خاطر مسئله رایگیری. کلا نسبت به افغانستان مخصوصا رایگیری در ترکیه مثل یک میله، مردم با هم مخالف هم هستن اما در یک خانواده میشینن چای میخورن. بحث ها زیاد است، بیرون میری مردم یکی نمیگه یکی ها میگه، بس زیاد است. اما ما چیزی که میبینم که خوش میشم از اینجا اینست که مردم با آرامی فعلا رأی‌گیری را پیش میبرند.
و در رفرندوم روی قانون اساسی که صلاحیت بیشتر برای رئیس جمهور خواهد داد چی واکنش هایی وجود داره؟
اگر نه شوه همی سیستمی که فعلا دارن همی ادامه میافته.
در این صورت مخالفین چی میگن؟
و منطقه دیاربکر که در نزدیک کردستان است، اونجا مردم که میگن که در این رژیم که آل اردوان بوده و حزب اک میگن اک پارتی است، AKP، اینا برای ما کمک نکردن، حتی راکت و توپ خودم طرف ما روان کردن، نفر تقریبا 400 نفر در این دو سال کشته شده از خورده. و دیگر کسایی که مخالفین هستن سکولرای هستن که مالست هستن فعلا 50-51 هسته، چیزی که نشان میده پیشبینی های رای گیری. اما چیزی که من میبینم در سرک و کوچه های استانبول بیشتر میبره، رفرندم میشه و مردم سکولار بسیار فعلا ناراحت هستند به خاطر احساس میکنن، خصوصا فعالین حقوق زن، فعالین همجنسگرایی ها میگن که ما حق حقوق که داریم از ما گرفته میشه به خاطر که کشور ما رو به اسلامیت چیز که دین و دولت با هم وصل میشه. و کمالستا کسایی که طرفدار اتاتورک بودن، بنیادگر ترکیه، اینا بسیار ناراحت هستن چون که اگر حتی در خانه خدا مسلمان باشن و نماز بخونن نمیخواین که دین و دولتشان با هم مخلوط شود و باور دارن که رئیس جمهوری که فعلا دارن اینمی هدفش است. بالاخره
در مجموع میزان علاقمندی مردم در این رای گیری چگونه است؟
بلا من بسیار تعجب میکنم که اینقدر مردم رای میتن. من تا بال یک نفر ندیدم، حتی مردم معیوبین امروز دیدم که با عصای خود 5 منزل در زین ادم یک مکتب رفته بودم، 5 منزل بالا شد، 20 دقیقه گرفت اما هنوزم رفت رای داد. و تا باره یک نفر ندیدم که بگویم رای نمیتم. این مردم سیاست خود بسیار جدی میگیرن و حق رای خود بسیار جدی میگیرن، چی نی باشه چی ها باشه. فقط 18% گفته که ما رای نمیتیم. اونا بسیار کوشش است از هر دو طرف که نمی 18% طرف بیارن. دیگه تقریبا 55 میلیون نفر حق رای داره که ثبت نام کردن، منتها اکثر جاهایی که مردم رای میتن مکاتب است، استادیوم است و پلیس هم همونجا استاد است. اما من چیزی که دیدم در 2-3 جای رفتم آرامیسته، تو احساس ترس نیست.
به اجازه مکس میکنیم دهی که عکس العمل مردم در برابر تاکید اردوغان به اصلاحات چی است؟ مردم میخواین ایراد زیاد طرفدار داره یا چی گونه؟
بله چرا نه، من فکر میکنم که اینمی طرفدارانشان برنده میشن به خاطر که اینا باور دارن چه این واقعیت است یا نیست، مثلا باور است یا باور دارن، و بسیارها به خاطر قانون اساسی رای نمیدن، به خاطر فقط ای که اردوغان دوست دارن. اینا رو میگن که بسیار رهبر خوب بوده برای ما، یک آدم است که دفاع میکنه از وطن ما، یک آدم است که در این 15 سال پیش اقتصاد بهتر کرده، برای ما آب پاک آورده، چتلی های رو سرک برداشته شده، شفاخانه بیشتر داریم. و وقتی که از اونا پرسان میکنم، خود تقریبا در این دو سال که من در ترکیه بودم حقوق بسیار نفر ها گرفته شده، تقریبا 140,000 نفر در بندی خانه هستن که معلوم نیست که اینا گناهکار هستن یا چیز، یعنی از لحاظ حقوق انسانی کم شده. میگن اونا باید در بندی خانه باشن، نکلگی تروریست هستن. میگن که دولت ما تیزتر همه چیز تصمیم گرفته میشه، مجادله که بین پارلمان تست کم میشه، خوب است که یک نفر تصمیم بگیره.
از شما تشکر. و طبق آخرین گزارش به دست آمده، رای گیری در ترکیه برای همه پرسی به پایان رسیده و نتایج ازی به شنونده های عزیز بعدا تقدیم خواهد شد.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
جان مکن سناتور آمریکایی میگوید که چین میتواند کره شمالی را از پرتاب آزمایشی میزایل هسته‌ای باز دارد، اقدامی که به شمول ایالات متحده، کره جنوبی نیز آن را تحریک‌آمیز میخواند. این در حالی است که کره شمالی از گشت‌زنی کشتی‌های جنگی ایالات متحده در آب‌های نزدیک آن کشور انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر گزارش اسوشیتد پرس را از محمد هاشم حبیب‌زاده میشنویم.
سناتور جان مکن رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا ایالات متحده دیروز در صحبت با رسانه‌ها گفت که چین در کره شمالی نفوذ دارد و می‌تواند با استفاده از آن جلو آزمایش‌های هسته‌ای پیونگیانگ را بگیرد.
چین کلید است که اگر بخواهد می‌تواند روند پرتاب میزایل‌های هسته‌ای را بگیرد، زیرا بر اقتصاد کره شمالی کنترل دارد.
و افزود که در امتداد مرز میان کره شمالی و جنوبی توپخانه‌ها جابجا شده است که می تواند سیول را هدف قرار دهد و ایالات متحده نمی تواند تمامی آنان را از بین ببرد، اما چین می تواند آن را خاموش سازد. این سناتور آمریکایی اضافه کرد که کره شمالی دیروز نیز آزمایش راکتی را انجام داد اما ناکام ماند، مگر این کشور در حال پیشرفت است.
این واقعاً بسیار جدی است. این مرد در کره شمالی در تناسب با پدر و پدرکلانش کمتر منطقی می‌اندیشد.
آقای مکین در پاسخ به سؤالی گفت که این موضوع را رد نمی‌کند که ایالات متحده می‌تواند میزایل پرتاب شده کره شمالی را خونسا سازد. This is really very serious. This guy in
North Korea is not rational. کره شمالی پیشرفت‌های تدریجی داشته است، در حالی که ما فقط توافقات متعدد داشتیم. ما با کره شمالی نیز توافق همه‌جانبه داریم و من دونالد ترامپ را به آن مقصر نمی‌دانم، بلکه من دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان را مقصر می‌دانم که در حضور آنان در 20 سال گذشته کره شمالی، البته در بخش ساختار تسلیحاتی، اینقدر پیشرفت کرده است.
رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنا ایالات متحده افزود که بحران کره شمالی می تواند نخستین آزمایش واقعی برای ریاست جمهوری دونالد ترامپ باشد، اما به نظر می رسد که او از مشاورینش مشوره های خوب کسب می کند. آقای مکن اضافه کرد که جیمز ماتیس وزیر دفاع و مک ماستر مشاور امنیت ملی می تواند در این راستا مشوره های سازنده ای را به رئیس جمهور ارائه کنند. پس از آن که ایالات متحده پایگاه را در سوریه هدف حملات راکت‌های کروز قرار داد، کره شمالی گفت که اگر مورد حمله قرار گیرد، پاسخ آن کشور قوی و نابود کننده خواهد بود. این در حالی است که مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در جریان سفرش به کره جنوبی بیان داشت که وضعیت فعلی در منطقه آسیا و حوزه اقیانوس آرام پرآزمون است. معاون رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر بر تعهد واشنگتن با کره جنوبی تاکید کرد. سفر مایک پنس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، به کره جنوبی یک روز بعد از آزمایش یک میزایل دیگر کره شمالی صورت گرفت که به گفته مقامات کره جنوبی یک آزمایش ناکام بود. آقای پنس هنگام سخنرانی در حضور اقارب عساکر ایالات متحده مستقر در سیول گفت که نیروهای اردوی آمریکا را بیشتر از پیش تقویت می کند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتخابات ریاست جمهوری ایران که قرار است بعد تاریخ 19 می سال روان برگزار شود، حسن روحانی رئیس جمهور بر حال آن کشور را در برابر رقیبان مختلف و احتمالاً در رقابت با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران روبرو خواهد کرد. شرح بیشتر را از محمد احمدی میشنوید.
تا اکنون بیش از 1600 کاندید برای رقابت در انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده است. زیرا بر اساس قوانین انتخاباتی ایران ثبت نام کاندیدان رایگان بوده و محدودیت زیادی ندارد. تنها نامزدان رئیس جمهوری باید با ساختار موجود نظام در ایران باورمند بوده و مسلمان شیعه باشند. در انتخابات رئیس جمهوری سال 2005 در ایران نیز بیش از 1000 نامزد برای رقابت ثبت نام کرده بودند. اما دلیل افزایش نامزدان در این دوره انتخابات سرکوب نشدن علاقمندان ریاست جمهوری از سوی حکومت میانه رو اصلاح طلب آقای روحانی می باشد. حسن روحانی که توافق هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های غربی در دوره کاری وی حاصل شد، برای دوره دیگر 4 ساله ریاست جمهوری کمر بسته است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین ایران که با نادیده گرفتن دستور آیت الله علی خامنه‌ای برای رقابت در انتخابات نام نویسی کرده است، چهره مطرح دیگر در انتخابات امسال ایران است. ابراهیم رئیسی، قاضی و روحانی مورد نظر آقای خامنه ای نیز برای رقابت در انتخابات امسال ایران نام نویسی کرده است. بر علاوه نام نویسی این شخصیت ها، برادر علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین ایران نیز در میان نامزدان انتخابات امسال ایران شامل است. هرچند که نظرپرسی دقیق عامه در ایران دشوار می نماید، اما از دید آگاهان حسن روحانی چهره مطلوب در کارزار انتخاباتی ایران است. هر رئیس جمهور در ایران به شمول خامنه ای که در سال 1981 به صفت رئیس جمهور انتخاب شد، برای دو دور ریاست جمهوری کرده است. تحلیلگران می گویند که پیروزی آقای روحانی نیز ساده نیست، زیرا اکثر رای دهندگان ایرانی که اقتصاد برایشان حائز اهمیت است تا هنوز مزایای توافق هسته‌ای تهران و غرب را نچشیدند. توافقی که در بدل توقف برنامه غنی‌سازی یورانیوم ایران موجب لغو تحریم‌های اقتصادی بر آن کشور شد. شورای 12 عضوی نگهبان که نصف اعضای آن را خامنه‌ای و نصف دیگر را قوه قضاییه ایران معرفی می‌کند، تمام نامزدان را بررسی می‌کند. شورای نگهبان انتخابات ایران را کنترل کرده و همه قوانینی را که از سوی پارلمان آن کشور تصویب می‌شود منظور می‌کند. این شورا هرگز به زنان اجازه رقابت در انتخابات ریاست جمهوری را نداده است. شورای نگهبان همچنان کاندیدانی را که خواستار اصلاحات گسترده در نظام باشد همواره رد کرده است. این شورا در سال 2009 محمود احمدی نژاد را با آن که به تقلب گسترده در انتخابات متهم شده بود برنده انتخابات اعلام کرد. در قلب ساختارهای پیچیده قدرت، در هر نظامی که پس از انقلاب اسلامی 1979 در ایران روی کار آمده است، مقام معظم رهبری قرار داشته است. رهبر ایران که اکنون خامنه ای این لقب را حمل می کند، سرقومندان قوای مسلح نیز می باشد. اما یک شورای منتخب 88 عضوی که به نام مجلس خبرگان یاد می شود، صلاحیت گزینش مقام رهبری را به دوش دارد. هرچند تا اکنون کدام مقام رهبری در جمهوری اسلامی عزل نشده است. ایران خود را جمهوری اسلامی توصیف می کند. انتخابات در آن کشور برگزار می شود. نمایندگان منتخب مجلس در ایران قوانین را تصویب می کنند. با این حال سخن آخر را در مسائل بزرگ کشور مقام رهبری می زند. اصلاح طلبانی که پس از انتخابات جنجالی سال 2009 در ایران به صدا برخواستند، اکنون در توقیف منزل به سر می برند. ایران به ناظران بین المللی اجازه نظارت بر انتخابات را نمی دهد. قوای امنیتی آن کشور تنها به مقام رهبری پاسخگو هستند.
شنوندگان عزیز، توجه شما را جلب می کنم به آب و هوای کابل و چند شهر دیگر کشور. کابل بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 14، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 20، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 15، آسمان آفتابی. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 23، آسمان صاف. لشکرگاه بلندترین درجه حرارت 41، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18، آسمان آفتابی. و در نهایت فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 17، آسمان آفتابی. شنوندگان ارجمند، این بود برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.